و یا خفگی ریشه حتی که در اثر عمیق خواستن برخی نهال‌ها که در برخی از بازدیدها مشاهده شده که روی هسته‌داران مثل گیلاس بارها دیده شده که سبز خشکی یا یک دفعه اون نهال بعد از یک مدت خشک میشه که به علت عمیق خواستن و پوسیدگی ریشه و توقه باعث در واقع خشک شدن اون نهال گیلاس یا هسته‌دار میشه. و یا حتی پاشش اشتباهی برخی از علفکش ها روی اندامای هوایی هم و یا استفاده از مواد نفتی یا سایر مواد شیمیایی ممکنه همچین علائمی رو ما داشته باشیم، اما این علائم نمیتونه علائم ناشی از خسارت هیچ نماتود انگل گیاهی در دنیا باشه. اما در پاسخ به سوال شما، نماتودهای مهم انگل گیاهی درختان میوه که دیگه همین نماتود ریشه گرهی در واقع یکی از مهمترین ناشی هست، اینا انگل اجباری هستن. یعنی چی؟ یعنی که زندگی اونها وابسته به درخت میزبان هست. پس اگر درخت از بین بره، میزبانش هم از دست میره. نماتود هم بعد از مدتی از بین خواهد رفت. لذا نماتودهای انگل گیاهی درخت رو نمی‌کشن، اما اونو ضعیف می‌کنن. چون درخت رو در اختیار خودش میگیره نماتود و به درخت دستور میده که به نفع نماتود کار بکنه. اجا. درخت به جای زندگی طبیعی خودش تبدیل به ماشینی میشه که موظف هست برای نماتود غذا تهیه بکنه. برخی از مهمترین نماتود انگل گیاهی که اشاره کردم، نماتود ریشه گرهی، نماتود ریشه مرکبات، نماتودهای زخم ریشه که باعث میشن در جذب و انتقال آب و مواد غذایی که توسط ریشه ها انجام میشه اختلال ایجاد بشه. در مواردی که در ابتدای جلسه اول هم اشاره کردم، اگر نهال باشه چون سیستم ریشه‌اش هنوز توسعه پیدا نکرده و میزان آلودگی به نماتود بالا باشه، احتمال مرگ نهال وجود داره.
بله. پس خانم دکتر، الان یه سوال اینجا برای من پیش اومد. اگر نماتودهای انگل گیاهی میخوان که میزبان یا درختی که روی ریشه های اون در حال تغذیه هستن زنده بمونه، پس چرا شما اشاره کردین که اگر کنترل نشن میتونن باعث تهدید و یا نابودی درختان بشن؟
بله، خواهش میکنم، سوال بسیار خوبی پرسیدید. نکته همینجاست که البته من میخواستم این رو در بحث مدیریت بهش اشاره بکنم، اما به دلیل مرتبط بودن به سوال شما و اهمیت موضوع همینجا توضیح میدم. کلیه محصولات کشاورزی، اهم از درختان میوه، گیاهان زراعی، سیفی، جالیز یا حتی جنگل‌ها و مراتع، توسط عوامل مختلف زنده و غیر زنده آسیب می‌بینند. یکی از اون عوامل زنده نماتودهای انگل گیاهی هستند که به دو صورت خسارت می‌زنند. یکیش که اشاره کردم، خسارت مستقیم و از طریق تغذیه که معمولا از این طریق نمیتونن باعث مرگ درخت یا گیاهی میزبان بشن. دوم، خسارات غیر مستقیم که در اغلب موارد میتونه منجر به مرگ درخت بشه. بنابراین شدت آسیب و خسارتی که این موجودات روی محصولات کشاورزی وارد میکنن ارتباط تنگاتنگی با سایر عوامل خسارت داره. شاید تا الان باغداران عزیز به این موضوع توجه نکردن که الان اشاره میکنم.
بله.
یکی از اون مسائل، یکی از اون عواملی که در واقع ارتباط تنگاتنگی با میزان خسارت نماتود داره، نماتود انگل داره، کم آبی و خشکسالی هست. در سالهای اخیر خسارت زیادی کم آبی و خشکسالی به کشاورزی کشور زده. کم آبی و خشکسالی باعث ضعیف‌تر شدن و آسیب‌پذیرتر شدن محصولات کشاورزی به خصوص درختان میوه در مقابل حمله نماتود انگل گیاهی میشه. عامل دوم، تغذیه نادرسته، یا بهتر بگیم انواع کمبود مواد غذایی که تغذیه نادرست هم باعث آسیب‌پذیرتر شدن درختان میوه نسبت به حمله نماتود انگل گیاهی میشه.
بله.
یا اصلا برعکس، اگر آلودگی به نماتودها از قبل وجود داشته باشه و تغذیه هم خوب باشه، نماتود قادر به ایجاد خسارت آنچنانی نخواهد بود یا در حدی نیست که حتی به چشم باغدار بیاد. اما با نرسیدن به تغذیه درخت ما با خسارت بسیار شدیدی مواجه میشیم. خواهشم این هست که باغداران عزیز توجه داشته باشند که چقدر تغذیه درختان میتونه مهم باشه. حتی برخی کودها و مواد آلی علاوه بر تغذیه میتونن اثرات ضد نماتودی داشته باشن. عامل سوم، عامل در واقع که با نماتودها میتونه تعامل مثبت داشته باشه و خسارت نماتودها رو بیشتر بکنه، عوامل بیماریزای زنده خاکزاد دیگه نظیر عوامل قارچی و باکتریایی هستن.
بله.
بعد از تغذیه نماتود ایجاد زخم‌های روی ریشه میشه و این عوامل هم توی خاک هستن، در واقع راه نفوذ پیدا میکنن، به ریشه ها حمله میکنن و به تدریج باعث پوسیدگی های شدید و از بین رفتن سیستم ریشه فعال در گیاه شده. و در نهایت موجبات مرگ درخت رو فراهم میکنن. مثال روی مرکبات، گموز ریشه رو داریم که عاملش قارچ فایتوفترا هست و نماتود ریشه مرکبات هم اگر وجود داشته باشه خسارتش واقعا جبران ناپذیر هست. یا روی هسته داران، آلودگی به گروه دیگه از نماتودها که همون نماتودهای حلقه‌ای یا کریکونماتیدها هست باعث افزایش حساسیت هسته داران به شانک باکتریایی و حتی سرمازدگی میشه، یعنی باعث ایجاد عارضه‌ای به نام کوتاهی عمر درختان هلو هم در دنیا هم در ایران میشه، که شاید باغداران عزیز با این مشکل مواجه شده باشن اما هرگز احتمال ندادن که عامل نوعی نماتود هست در درون خاک و اگر جمعیت این نماتود در درون خاک کنترل بشه در واقع از ایجاد این عارضه جلوگیری به عمل بیاد. پس یه جمع‌بندی بکنم این بحث رو. اگر نماتود باشه به تنهایی نمیتونه درخت رو از پا در بیاره و تغذیه درخت درست باشه، آبیاریش درست باشه و حتی ما خسارتش رو متوجه نمیشیم.
درسته.
ولی اگر نماتود باشه و یک یا چند عامل خسارت‌زای دیگه که اشاره کردم در کنار این وجود داشته باشه، بدون شک درخت از پا در خواهد اومد. یک نمونه بارزش رو مثال بزنم چون خیلی مهم هست.
بله.
خیلی از باغداران ما الان شنونده این برنامه هستن، از جنوب و جنوب شرق کشور هستن. زوال مرکبات در جنوب و جنوب شرق کشور بعد از تغییرات اقلیمی و خشکسالی های دهه اخیر رخ داده که به همراه اون قطع کوددهی ها بوده. کودهای ماکرو و میکرو المان ها که باغداران عزیز خیلی خوب آشنایی دارن باهاش. به دلیل گران شدنشون از یک طرف، از سوی دیگر نداشتن صرفه اقتصادی برای یک مرکبات کار به دلیل پایین بودن قیمت محصول در انتها. و از طرف دیگه وجود قارچ عامل گموز ریشه یا همون فایتوفترا در خاکهای جنوب و جنوب شرق کشور. خسارت نماتود ریشه مرکبات طوری افزایش پیدا کرده در این دهه اخیر که تبدیل شده به یک موضوع لاینحل برای باغداران منطقه و به دنبال نابودی مرکبات تعدادی از باغداران و ناامیدی از حل این مشکل حتی منجر به تغییر حرفه و شغل در منطقه شده.
درسته.
و خیلی مسئله حائز اهمیت هست.
دقیقاً همینطور که شما اشاره فرمودین خیلی بحث جالبی هست و چقدر میتونه مفید باشه برای کشاورزان و باغداران محترمی که الان شنونده برنامه شاخهای طلایی هستن. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر جهانشاهی افشار. لطفاً همچنان همراه ما باشین. باز هم سوال داریم، سوال زیاد داریم و انشاءالله که برسیم به تک تک سوال از شما پاسخ بدیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
و حالا میرسیم به بخش مرور اخبار باغبانی در هفته‌ای که گذشت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز سلام، اخبار باغبانی این هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم. معاون اول رئیس جمهور گفت تجربه کرونا نشان داد بسیاری از مقررات بخش کشاورزی زائد هستند و میتوان بسیاری از کارها را در این بخش به صورت غیر حضوری انجام داد. اسحاق جهانگیری در نشست مدیران جهاد کشاورزی اظهار کرد کشاورزان برای دریافت وام قبلا باید بارها به بانک مراجعه میکردند، ولی در ایام کرونا و با تحصیلاتی که صورت گرفت این موضوع با چند پیامک انجام شد، پس میتوان بسیاری از رفت آمدهای کشاورزان را حذف کرد و مراجعات را کاهش داده. وی افزود دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در تامین نیازهای کشور در حوزه زراعت، باغبانی و غیره حائز اهمیت است و تولید در شرایط فعلی با منابع آب محدود بسیار دشوار است. جهانگیری تاکید کرد بخش کشاورزی موتور محرک اقتصاد کشور است که هم نیاز مردم را تامین می‌کند و هم سایر رشته‌های صنعتی را به حرکت در می‌آورد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی تحقیقات باید جدی گرفته شود، اظهار کرد این تحقیقات باید کاربردی باشند و محورشان آموزش کشاورزان قرار گیرد. خبر بعدی درباره پیشبینی برداشت 228 تن توت از باغات آذربایجان غربی. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی این استان گفت از 39 هکتار از توتستان‌های استان 228 تن میوه برداشت خواهد شد. آقای امانی سطح باغ‌های توت استان را 39 هکتار عنوان کرد که عمدتاً در شهرستان‌های ارومیه و خوی و به صورت حاشیه‌کاری و پراکنده در سایر شهرستان‌ها واقع شده است. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بیان کرده بخشی از این میوه به صورت تازه خوری مصرف می‌شود و برای مصارف زمستان نیز خشک شده و مانند کشمش استفاده می‌شود. وی ادامه داد توت سفید، توت قرمز و شاه توت از انواع توت‌های درختی موجود در استان هستند که در این میان توت خوی به علت دانه درشت بودن و داشتن قند بالا در بازار از مشتریان خاصی برخوردار است. مبارزه با نسل دوم کرم خوشه‌کار انگور در سه منطقه مهاباد آغاز شد. مسئول باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد از کشاورزان خواست به زمانهای سمپاشی توجه و همچنین از انجام سمپاشی در ساعات گرم خودداری کنند و بهترین زمان سمپاشی ساعات اولیه صبح و عصر بعد از غروب آفتاب است. مسئول باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد با بیان اینکه محلول سمی نباید به مدت زیاد در مخزن سمپاش نگهداری شود اظهار کرد. در صورتی که از سموم پودری استفاده شود، سمپاش حتما باید مجهز به همزن باشد و بعد از سعیه محلول سمی بلافاصله سمپاشی انجام شود. به تصریح کرد که کشاورزان سموم را از سمفروشی های مجاز و با اخص فاکتور خریداری کرده و از خرید سموم در محل های فاقد مجوز خودداری کنند. همچنین برای تهیه نوع سم، دوز مصرفی و سایر اطلاعات با کارشناسان جهاد کشاورزی و کلینیک های گیاه پزشکی مشورت کنند. خبر بعدی از استان قم. همزمان با شروع تابستان برداشت گیلاس از باغ‌های قم آغاز شد. مسلم ابراهیمی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی این استان گفت 714 هکتار از باغ‌های استان قم زیر کشت گیلاس است که از این میزان 670 هکتار به باردهی رسیده است. وی با بیانی که رقم تکدانی مشهدی بیشترین نوع گیلاس کاشته شده در باغ‌های استان است افزود پیش بینی می‌شود امسال حدود 9000 تن گیلاس از مجموعه باغ‌های استان قم برداشت شود که حدود 1000 تن بیشتر از سال گذشته است. ابراهیمی با اشاره به اینکه گیلاس استان بیشتر مصرف داخلی دارد و نیاز استان را تامین می‌کند گفت امسال عملکرد برداشت گیلاس در قم 14 تن در هکتار برآورد شده است. ایران پس از ترکیه و آمریکا رتبه سوم را در تولید گیلاس در جهان دارد و کشاورزان ایرانی سالانه بیش از 220 هزار تن گیلاس برداشت می‌کنند. و خبر آخر در مورد طراحی و ساخت نخستین گلخانه سیفی در چهار محال و بختیاری. مدیر امور باغبانی این استان گفت این گلخانه به نرم افزار و سنسور کنترل کیفیت هوا، توانایی سنجش دما و رطوبت و قابلیت انتقال اطلاعات به صورت آنلاین به سرور مرکزی مجهز است. آقای شیرانی افزود آگاه سازی بهره بردار از تغییرات سریع آب و هوایی در طول شبانه روز و جلوگیری از خسارت به محصولات گلخانه‌ای در کمترین زمان ممکن از دیگر مزایای گلخانه هوشمند است. به گفته وی چندین شرکت فعال دانش بنیان در راستای عملیات طراحی، ساخت و تجهیز سیستم گلخانه هوشمند خاص کشت سیفی این استان با بهره برداران متقاضی موفق به عقد قرارداد شدند. خیلی ممنون از اینکه اخبار باغبانی امروز رو هم دنبال کردید. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
همچنان شنونده برنامه شاخهای طلایی هستین از تهران شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. درباره که مدیریت و کنترل نماتودهای مهم انگل گیاهی در باغ‌ها و نهالستان‌ها داریم صحبت می‌کنیم. اگر شما هم سوالی دارین می‌تونین از مهمان محترم برنامه بپرسین. خانم دکتر فرهناز جهانشای افشار دکترای نماتودشناسی و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور همراه ما هستند. 303637 هم سامانه پیام کوتاه این برنامه است. خانم دکتر جهانشای افشار، ما چون خیلی زمان هم نداریم، به عنوان سوال پایانی یه سوال خیلی مهم دارم، اگر شما هم مدیریت زمان رو برعهده بگیری ممنون میشم. بفرمایید مدیریت و کنترل نماتودهای مهم انگل گیاهی در محصولات باقی به چه شکلی هست؟
بله، همه خاک‌های کشاورزی یه سری نماتودهایی دارن که ساکنین همیشگی اون زمین‌ها هستن. برای باغدار هم خسارات اقتصادی مهمی ندارن، چون یا از نظر انگلی ضعیفن یا نماتودهای مهمی هستن اما جمعیت اونا مرد طغیان نمیرسه. چرا؟ چون نسل زندگی طولانی دارن و تعداد تخم‌های کمی هم میذارن در طول یک سیکل. اما نماتودهای روی درختان میوه هستن که آفات جدی و مشکل ساز هستن و ما خیلی اشاره کردیم در طول این دو جلسه، مثل نماتود ریشه گرهی و نماتود ریشه مرکبات. مدیریت نماتودهای درختان میوه در دو فاز صورت میگیره، یکی قبل از آلودگی در واقع، یعنی باغ یا نهالستان جدیدی که احداث شده یا در حال احداث است که میشه بحث همون پیشگیری، و فاز دوم بعد از آلوده شدن باغ است. ما یه باغی رو داریم آلوده است، چیکار بکنیم، چجوری کنترل بکنیم نماتود انگلش رو. فاز اول رو توضیح میدم که پیشگیری هست. یکی از مهمترین اسلحه‌ها در مورد محافظت درختان میوه از نماتودهای انگل گیاهی رعایت اصل معروف پیشگیری بهتر از درمان هست.
بله،
دلیلش هم چندین بار عرض کردم، باز هم تاکید میکنم، چون میزبان یک درخت هست و ثابت هست و سالها باید مثمر ثمر باشه و در صورت آلودگی به نماتود به سختی میتونیم اون رو در واقع باغ رو پاکسازی بکنیم.
بله.
شاید شرایط کرونایی که این روزا اکثر مردم دست به گریبانش هستن مثال بسیار خوب و قابل لمسی باشه برای این موضوع. برای نماتودهای انگل گیاهی هم دقیقاً چنین وضعیتی وجود داره. شاید برای انجام مراقبت‌های بهداشتی کمی صبر و تحمل رو بطلبه.
بله.
اما ارزش اینو داره که سلامتی باغ تا پایان دوره ثمردهی تضمین بشه و حتی راه رو برای آلودگی‌های ثانویه که اشاره کردم مثل باکتریایی یا قارچی بسته بشه. اولین قدم برای پیشگیری احداث نهالستان یا باغ در مناطق سالم و عاری از آلودگی هست. پس باغدار قبل از احداث باغ یا نهالستان باید اطمینان کافی داشته باشه که آیا زمینی که انتخاب کرده به نماتودهای مهم انگل گیاهی آلودگی داره یا نه، که میتونه در این مرحله از چندین نقطه در واقع نمونه‌های خاک رو از اعماق مختلف تهیه بکنه.
بله.
که نمونه برداری حتما در مشورت با یک نماتودشناس باشه و به آزمایشگاه‌های در واقع که متخصص نماتودشناسی هست ارسال بکنه و از نتیجه اون مطلع بشه. چنانچه زمین فاقد نماتودها باشه، باغدار باید به دقت مواظبت بکنه که هیچ گونه آلودگی وارد اون باغ یا نهالستان نشه. حالا این مراقبت‌ها شامل چی میشه؟ مراقبت‌ها همینجور که اشاره کردم برمیگرده به راه‌های انتقاد. شاید یعنی یکی از راه‌هایی که شاید بهترین، مطمئن‌ترین و بصرفه‌ترین راه در واقع پیشگیری که در دنیا هم مرسوم هست، استفاده از ارقام یا پایه‌های مقاوم برای احداث در واقع درختان میوه باشه. اینکه این مسائل و مشکلات خودش رو داره، چون وقت نیست من وارد جزئیاتش نمیشم. واقعا یک ایدئال هست که ما بتونیم از ارقامی استفاده بکنیم که نه تنها نسبت به نماتودهای انگل گیاهی بلکه نسبت به خیلی از عوامل زنده و غیر زنده دیگه مقاوم باشن. معمولا امر محالی هست. خب دومی تهیه نهال سالم هست که اشاره کردم. باید نهال‌های گواهی شده رو از مراکز دارای مجوز بهداشتی تهیه کنن. محصور نمودن باغ یا نهالستان به منظور جلوگیری از ورود حیوانات و افراد متفرقه به داخل اون هست. فکر می‌کنم خیلی واضح است و نیاز نیست که بیشتر توضیح داده بشه.
بله.
تعویض کفش، حتی استفاده از کفش یا چکمه‌های مخصوص در باغ که از ورود خاک آلوده به وسیله کفش به نهالستان و باغ جلوگیری به عمل بیاد. تمیز کردن در واقع ماشین آلات و ابزار کشاورزی مانند بیل از خاک و گل آلوده. خودداری از انتقال خاک آلوده جهت خاکدهی پای ریشه و توقی که در برخی از باغات مرسوم هست. خودداری از کشت سیفیجات و جالیز در باغ که احتمال آلوده بودن نشاها وجود داره.
بله.
که همینجا این رو اشاره بکنم، باغداران عزیز میان برای استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی در سایه انداز درخت.
بله.
از سیفیجات و جالیز در واقع کشت میکنن که بتونن حتی استفاده شخصی خودشون رو آره داشته باشن.
بله.
غافل از این که اون در واقع بخصوص اونایی که با نشا استفاده میشه، نشاش وارد باغ میشه، ممکنه نشاها آلوده باشن و این گفتم که دامنه میزبانی نماتود ریشه گرهی خیلی زیاد هست و این دوتا میزبانایی هستن که مورد علاقه نماتود ریشه گرهی هستن و با دست خودشون در واقع باعث افزایش جمعیت نماتود در باغ میشن. از بین بردن بقایای آلوده گیاهی. حالا اگه درختی هست خشک میشه، از بینش میبرن، ریشهشو حذف میکنن، سعی کنن که ریشه کامل بقایای گیاهی از اون با خارج بشه. کنترل دائمی خاک و ریشه ها که هر 3 ماه یا 6 ماه یا حداقل سال یک بار. اینجور نیست که ما بگیم باغدار میاد آزمایش بده، آزمایش داده، الان میدونه که باغش سالم است، نماد انگل گیاهی نداره و دیگه تمام شد. نه، باید مرتب رصد بکنه که اگر آلودگی در اثر این راههایی که گفته شد وارد باغش شده، بتونه خیلی سریع اون رو کنترل بکنه. کنترل علفهای هرز که اشاره کردم، علفهای هرز در واقع هم برای جلوگیری از اتلاف منابع آبی و خاکی باید حذف بشن و هم به عنوان اینکه کانونهای آلودگی ثانویه محسوب میشن برای هم نماتود هم خیلی از عوامل دیگه، عوامل بیماریزای دیگه.
بله.
و بسیاری از علفهای هرز همونجوری که اشاره کردم میزبان نماتود مولد گره ریشه هستن و باعث افزایش جمعیت در باغ میشن. تغذیه صحیح رو که کامل توضیح دادم که باید خیلی توجه داشته باشن که حتی اگر زمانی لازم شد کنترل شیمیایی صورت بگیره برای باقی که آلوده است، اگر تغذیه صحیح و آبیاری مناسب در کنارش نباشه، در واقع نمیتوان نماتود انگل رو ریشه‌کن کرد. کنترل سایر عوامل بیماریزای خاکزاد که اشاره کردم، اونا هم هست بشه که نیان در تعامل با نماتودهای انگل گیاهی باعث افزایش خسارت بشن. آبیاری منظم و جلوگیری از تنش‌های آبی، کنترل مسیر آبیاری و عدم استفاده از فاضلاب باغ‌های آلوده جهت در واقع آبیاری، که همینجا اشاره بکنم از آبیاری قطره‌ای استفاده بشه، چون حتی نوع آبیاری در یک باغ میتونه انتقال آلودگی‌های نماتودی رو در بر داشته باشه، خیلی تأثیر داره. آبیاری قطره هم از نظر صرفه اقتصادی در مصرف آب در این شرایط کم آبی و خشکسالی های اخیر به خصوص برای مناطق گرمسیر مناسب تر است و هم
بله.
از نظر جلوگیری از انتشار آلودگی های نماتودی یا حتی پاتوژن های خاکساد دیگه و اینکه نماتودها خیلی باهوش عمل میکنن، میتونن اگر آبیاری غرقابی باشه ریشه ها هم عمقی تر هستن و نماتودها میتونن به عمق فرار بکنن و ما نتونیم کنترلشون بکنیم، ولی آبیاری قطعی باعث گسترش سطحی تر ریشه درختان میشه و در نتیجه ریشه سطحی معادله با این هست که نماتود در دسترس هست و ما میتونیم کنترلش بکنیم، چون نماتودها در واقع در جایی هستن که ریشه ها وجود دارن و آبیاری قطره‌ای این امکان فراهم میکنه تا سم به نقطه در واقع بتونه اون نقطه اثرش منتقل بشه و هدر نره.
درست.
و بعضی جاها دیده شده که آبیاری غرقابی رو، یعنی باقی که آبیاری غرقابی داره، تبدیلش میکنن به آبیاری قطره‌ای. اینجا
نه.
توجه داشته باشن که ریشه هاشون اول به صورت عمیق هست، زمان میبره تا سازگار بشه و ریشه‌های سطحی تولید بکنه و ممکنه اینجا ما اگر آلودگی به نماتود وجود داشته باشه خسارتش رو بیشتر ببینیم.
بله.
و توصیه میشه که در کنار اون قطره‌ای کردنش هر از سنگ‌های آبیاری غرقابی هم انجام
درسته.
بشه. در آبیاری غرقابی اگر حالا باغدارانی هستن که چاره ای ندارن، آبیاری غرقابی دارن، بهتر است که از کانال سیمانی برای انتقال آب بین قطعات استفاده بشه.
بله.
چون در طول مسیر علفهای هرز وجود داره که میتونه باعث انتشار آلودگی بشه و بهتره که آبیاری هر قطعه به صورت مجزا از منبع آب صورت بگیره، یعنی آبیاری از یک قطعه به قطعه دیگه نباشه که اگر یک قطعه آلودگی داره به قسمت بعد منتقل بشه.
بله.
و به این طریق از در واقع پخش آلودگی جلوگیری به عمل بیاد.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر.
بله، خواهش میکنم. فکر میکنم که کنترل باغ آلوده میمونه در واقع مدیریتش اینا برای پیشگیری بود.
درسته.
فکر میکنم حالا اگر فرصت دیگه پیش آمد در خدمتون هستم که
انشالله که فرصت بشه ما در برنامه آینده در خدمت شما باشیم. مبحث بسیار مهمیه که میدونم مورد توجه کشاورزان زحمت کش و باغداران عزیز قرار میگیره. تشکر میکنم از شما خانم دکتر و با شما خداحافظی
میکنم. سلامت باشین.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتگو کردیم با خانم دکتر فرهناز جهانشاهی افشار، دکترای نماتودشناسی و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. اینجا شاخه های طلایی از رادیو اقتصاده. به پایان برنامه امروز شاخه‌های طلایی رسیدیم. از این که امروز هم شنونده این برنامه بودین از شما بی نهایت سپاس گذاریم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. حرم دار زمین تا برج مینو، رضا یلمرد و زامندار آهو، ولایت کن بر این دنیای فانی، تو که همیاور صاحب زمانی، بکش دست شفا بر فرق عالم، که از آهو کمتر نیست آدم. ولایت کن در این دنیای فانی، تو که همیاور صاحب زمانی، ولی والا غریب آقا رضا جان، من گمگشته می آیم به چنگان. ببین موجا عروج خادمان را، فراتر می رود حق آسمان را، تو شاه چاره دیلت رها کن، دل عشاق را حاجت روا کن. حرم دار زمین تا برج مینو، رضا یلمرد و زامندار آهو، ولی والا غریب آقا رضا جان، من گم گشته می آیم به کنعان. بکش دست شفا بر فرق عالم، که از آهو کمتر نیست آدم. بکش دست شفا بر فرق عالم، که از آهو کمتر نیست آدم. بکش دست شفا بر فرق عالم.
رادیو اقتصاد، رسانی ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
خبر.
نرخ سود سپرده‌گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی به 13% افزایش یافت.